قطار 3:10 یوما. کمی بعد از نیمه شب زندانی را از قرارگاه هواچوکا تحویل گرفته بود و حالا در مه صبحگاهی در سکوت به کانتنشن نزدیک می شدند. دو سوار به آرامی در یک صف پیش می رفتند. هنگامی که وارد خیابان استاکمن شدند، پاول اسکالن سر برگرداند و به دشت پشت سرش نگاه کرد. پوششی از مه صبحگاهی روی دشت فراخ کشیده شده بود. به این فکر کرد که چه مسیر طولانی را از هواچوکا تا به آنجا پیموده بودند و از اینکه بخش اصلی مسیر را طی کرده بودند خوشحال بود. دوباره که سر برگرداند، بی اختیار دستش به سمت اسلحه لوله کوتاهی که روی پایش بود رفت و به مردانی چشم دوخت که 2-4 راه جلوتر روبروی هتل ریپابلیک ایستاده بودند. با صدایی کمی بلندتر از زمزمه جمله‌ای گفت، اما در سکوت صبحگاهی صدایش کاملا شنیده می شد. آخر خطه. مرد همراهش برگشت و در حالی که با دقت به چهره او می نگریست گفت،
زندان باید نزدیک کامرشیال باشه.
می خوام جات راحت باشه. مرد اسکالن از اسبش پایین آمد و وینچسترش را از کنار چکمهش بیرون کشید و به سمت در کناری هتل به راه افتاد. یک نفر پشت در هتل ایستاده بود، اما چون پشت پرده بود چهرهش دیده نمی شد. به محض اینکه اسکالن به پله ها رسید در باز شد.
مأمور دادگاهی؟
بله قربان. صدای اسکالن آرام و بدون هیجان بود. معاون کلانتر بیزبی هستم.
منتظرتون بودیم. اتاق 207. دوباره مشرف به کامرشیال.
طوری حرف میزد انگار افتخار میکند چون این مکانی را برای آنها آماده کرده است.
شما آقای تیمپی هستین؟
مرد که کنار درگاه ایستاده بود از این حرف متعجب شد.
آره، از شرکت ولز فارگو. انتظار داشتی کس دیگه ای باشه؟
آقای تیمپی، بهتره یه اتاق پشت ساختمون بهمون بدید که پنجره هم نداشته باشه. لوله اسلحه را چرخاند و به نفر دوم که هنوز سوار اسب بود اشاره کرد.
جیم، آروم از اسبت بیا پایین.
نفر دوم که جوانی 21-22 ساله بود و چند سالی از اسکالن جوانتر به نظر می رسید، در حالی که دو دستش را روی برآمدگی جلوی زین گذاشته بود، همچنان سوار اسبش بود. بعد در حالی که برآمدگی زین را با دو دست گرفته بود، از اسب پایین آمد. کنار اسب که ایستاد، باز دستهایش نزدیک هم بودند، چرا که با دستبندی که 3 حلقه زنجیر داشت دستهایش را دستبند زده بودند. اسکالن با لوله کوتاه اسلحهش در ورودی را به او نشان داد.
کسی توی سالونه؟ تیمپی پاسخ داد، مسئول پذیرش و یه بابایی که کنار در ورودی روی صندلی نشسته.
کیه؟
نمیدونم، خابیده. لبه کلاهش رو جلوی چشماش کشیده.
کسی رو دروبر کامرشیال ندیدی؟
نه، خودم هم اون طرف رو نرفتم.
تیمپی که ابتدا عصبی به نظر می رسید، حالا طوری حرف می زد انگار دلخور است. اخمی که در چهرهش بود، حالت بچگانهی به صورتش داده بود. اسکالن به آرامی گفت،
آقای تیمپی، این همون دزدی که به خط شما زده بود. گمونم شما هم دوست دارید بفرستیمش یوما، درسته؟
ها، آره که دوست دارم. نگاهش به سمت جیم کید سارق رفت، اما بلافاصله دوباره به اسکالن نگاه کرد و گفت،
اما این نمایشه واسه چیه؟ این مرد که قبلا دستگیر شده، حکمشم که قبلا دادن. اسکالین گفت اما تا وقتی از دروازه زندان یوما نگذشته زندانی به حساب نمیاد. آقای تیمپی، من فقط یه نفرم و وظیفه دارم تحویل زندان بدمش.
خیلی خب، به جهنم. من که مأمور قانون نیستم. ببینم، چرا چند نفر رو با خودت نیاوردی؟ من فقط یه تلگراف از دفترمون تو بیزبی گرفتم که نوشته باید براتون یه اتاق تو هتل بگیرم و صبح 3 نوامبر منتظرتون باشم. از اینجا به بعدش وظیفه خودتونه.
اسکالن گفت میدونم وظیفه خودمه. بعد لبخند زد که البته زورکی بود. اما میخوام مطمئن باشم تا بعد از ظهر که قطار به اینجا میرسه کسی از این موضوع با خبر نمیشه که جیم کید تو هتل کانتنشنه. در این لحظه جیم کید که با لبخندی استهزاآمیز به آن دو نگاه میکرد به تیمپی گفت
منظورش اینه که میترسه یه نفر کلکشو بکنه.
به اسکالن لبخند زد و گفت
یارو کلانتره عجب محموله‌ای بهت انداخته.
تیمپی گفت
منظورش چیه؟
قبل از اینکه اسکالن جواب بدهد جیم کید گفت
منو تو هواچوکا زندانی کردن چون میدونستن کسی نمیتونه از اونجا نجاتم بده و دست آخر کلانتر بیزبی نقشه کشید. اونا چند نفر دیگه امیدوارن منو سوار قطاری بکنن که دیشب از بنسون به مقصد یوما را افتاده و یه زندانی نظامی هم توشه.
بعد انگار که این نقشه خیلی مسخره است خندید. تیمپی پرسید
راست میگه؟
اسکالن با سر تایید کرد
کاملا.
از کجا این چیزا رو میدونه؟
دوتا گوش داره که باش میشنوه و 10 انگشت که رو کمکشون حساب میکنه.
من که از این نقشه خوشم نیومد. چرا فقط یه نفر رو همراهش فرستادن؟
اسکالن توضیح داد
از اونجا که تا بیزبی تمام افراد مأمور شدن که باقی افرادشو دستگیر کنن. جیم تنها نفرشونه که گرفتیم.
بعد اضافه کرد البته زنده. تیمپی نگاهی به سارق انداخت و پرسید
همین دیکمونزو کشته؟
یکی از مسافرها قسم خورده که دیده کار کی بوده. اما تو دادگاه گفت کار کید نبوده.
تیمپی به نشانه تأسف سر تکان داد و گفت
دیک خیلی وقت بود واسه ما کار میکرد. برادرش تو همین هتل کانتنشن زندگی میکنه. موضوع رو که فهمید دیوونه شده بود.
بعد مکسی کرد و سپس ادامه داد
من که از این نقشه خوشم نیومد.
اسکالن با اینکه حوصله‌اش سر رفته بود همچنان با صدای آرام گفت
ممکنه منم از این نقشه خوشم نیاد اما حالا که کلانتر از تاکسونم گذشته دیگه اهمیتی نداره من و تو از این نقشه خوشمون بیاد یا نیاد. آقای تیمپی، هر چقدر دلت میخواد میتونی بد و بیرا بگی. اما فقط صدات بلند نباشه. جین دوستای زیادی داره و چون قرار من از این منطقه بیرون ببرمش فقط وقتی میتونم این کارو سریع انجام بدم که دوستاش از این موضوع بوی نبرن.
تیمپی که با بیقراری این پا و آن پا میکرد گفت
نمیفهمم چرا باید پای من به این موضوع کشیده بشه. شغل من به قانون ربطی نداره.
ببینم کلید اتاق دست توه؟
کلید روی در اتاقه. مسئولیت من فقط اینه که دلیجانایی که از اینجا به تاکسن میرن و
اسکالن وینچسترش رو به سمت او گرفت و گفت
اگه اینو اسبارو تا وقتی برمیگردم واسم نگه داری لطف بزرگی در حقم کردی و البته میدونم که لازم نیست سفارش کنم درباره اینکه ما تو هتلیم به کسی حرفی نزنی.
بعد با تکان سر و حرکت تفنگ لوله کوتاهش به جیم کید اشاره کرد که از در کناری وارد هتل شود و خودش هم پشت سر او به راه افتاد. اسکالن که تفنگ لوله کوتاهش را کنار پایش گرفته بود یک گام پشت سر جیم کید راه می رفت.
جیم، از راه پله سمت راست برو بالا.
کید شروع به بالا رفتن از پله ها کرد.
اما اسکالن لحظه ایستاد تا کسی را که روی صندلی دستدار کنار در ورودی نشسته بود نگاه کند. مرد ناشناس دست به سینه روی صندلی دستدار لم داده بود و همانطور که تیم پی گفته بود لبه کلاهش را تا نیمه صورتش پایین کشیده بود. اسکالن فکر کرد قبلن هم آدمهایی را دیده بود که در سالن ورودی هتل‌ها خوابیده بودند و به دنبال جیم کید از پله‌ها بالا رفت. وقتش نبود که بیستد و به این موضوع فکر کند. اتاق 207، اتاقی تنگ با سقفی بلند بود. یک پنجره هم داشت که به خیابان کامرشیال مشرف بود. تخت درازی کنار یکی از دیوارها قرار داشت و تا لبه سمت راست پنجره را گرفته بود. کنار دیوار روبروی تخت یک قفسه بود و داخل قفسه هم یک لگن دستشویی و یک ظرف آب بود. کنار قفسه هم یک کمد چوبی زهوار در رفته قرار داشت. یک میز رنگ رو رفته و دو صندلی چوبی هم بیشتر اندک فضای باقی مانده اتاق را اشغال کرده بود. اسکالن گفت اگه دوست داری میتونی روی تخت دراز بکشی. کید گفت خودت چرا یکم نمیخوابی؟ تفنگتو نگه میدارم. اسکالن یکی از صندلی ها را کنار در و صندلی دوم را کنار میز گذاشت که روبروی تخت بود. بعد نشست و تفنگش را طوری روی میز گذاشت که لوله آن به سمت جیم کید باشد. جیم کید هم روی لبه تخت نزدیک پنجره نشست. جیم کید به نقطه نامعلوم در بیرون چشم دوخته بود. قسمتی از آسمان ابری از مستطیل پنجره دیده می شد. اما جیم کید انقدر نزدیک پنجره نبود که بتواند خیابان را ببیند. بی تفاوت گفت فکر کنم بارون بیاد. اسکالن لحظه ساکت ماند. بعد گفت جیم، من هیچ خصومت شخصی با تو ندارم و بابت کاری که دارم انجام میدم پول میگیرم. فقط میخوام هشدار بدم که اگه یه قدم از این فاصله چند متری که با هم داریم به هم نزدیک بشی، بلا فاصله هر دو ماشه رو میچکنم. بدون هیچ هشداری. روشن شد؟ جیم به معاون کلانتر نگاه کرد. بعد باز به پنجره بیرون خیره شد و گفت یکم سرد شده. دستهایش را به هم مالید و با این کار صدای جلنگ جلنگ سه حلقه دستبندش بلند شد. راه پنجره یکم بازه. میتونم ببندمش؟ اسکالن بی اختیار اسلحه را محکمتر گرفت و لولهش را کمی بالا آورد. به شرطی که از یاد بلند نشی و همینجا ببندیش. کید به لبه پایین پنجره نگاه کرد و بدون اینکه دست دراز کند گفت یکم دوره. اسکالن از روی صندلی بلند شد و گفت خیلی خوب، روی تخت دراز بکش. بعد کمربندش را طوری چرخاند که اسلحه کلتش پهلوی چپش قرار گیرد. کید لبخند بر لب آرام دراز کشید. هیچ شانسی به حریف نمیدی، درسته؟ یکم حس رقابت داشته باش. مثلا در اردوگاه سرخپوستان در سن کارلوس بشنود. از کنار میز رد شد و گفت تو بیز بی زن و ستا بچه منتظر من. پنجره دستگیره نداشت. اسکالن رو به جیم که روی تخت دراز کشیده بود به پهلو کنار پنجره ایستاد. کف دستش را پایین پنجره گذاشت و محکم فشارش داد. پنجره با صدای بلندی بسته شد. به محض اینکه صدای بسته شدن پنجره شنیده شد، جیم کید با یک حرکت و بدون اینکه از دستهایش استفاده کند، از جای خود برخاست و چرخید. اسکالن ماشه را لمس کرد، اما لحظه‌ای مکس کرد. پاهای کید روی زمین بود و بدنش خم شده بود تا از جا بلند شود. اسکالن با سرعت یک قدم جلو رفت و زانویش را بالا آورد و ضربه محکمی به صورت کیت زد. سارق روی تخت افتاد و سرش به دیوار خورد. با چشمان باز همونطور دراز کشید و به اسکالن خیره ماند.
حالا بهتر جیم؟
کیت دستش را بالا برد و چانو دهانش را مالید و گفت
خب میخواستم امتحانت کنم. میدونستم شلیک نمی کنی. اما اینم بدون که دفعه بعد شلیک میکنم.
کیت چند لحظه بی حرکت دراز کشید. بعد خودش را بالا کشید تا بنشیند.
فقط میخوام بشینم.
اسکالن که حالا پشت میز بود گفت
بفرما بشین.
کید باز به بیرون پنجره خیره شد. بعد ناگهان کید پرسید
ماون، حقوقت چقدره؟
فکر نمی کنم به تو ربطی داشته باشه.
چه فرقی میکنه؟
اسکالن لحظه جواب نداد. دست آخر گفت
ماهی 150 چوب به علاوه بعضی هزینه های جانبی و یه دلار برای دستگیری هر کی که توی محدوده شهر بیزبی قانون شکنی کنه.
کید سری به تأسف تکان داد و گفت
و زن و 3 بچه هم داری.
خب از درآمد یه گاوچرون بهتره.
اما تو که گاوچرون نیستی.
چرا؟ بعضی وقتا واسطه یه گوشت خونه گاوچرونی هم میکنم. کیت خندید و گفت
ماهی 40 برای چروندن گاوا، درسته؟
اسکالن گفت درسته، ماهی 40. احساس بدی داشت.
درآمد تو چقدره؟
کیت لبخند زد. لبخند که میزد سنش کمتر نشان میداد و انگار هنوز 20 سالش نشده بود. گفت
کدوم ما؟ اسم ببر. ماه تا ما فرق میکنه.
انگار خیلی گیرت میاد.
اندازه کافی در میارم. اونقدر که هرچی دلم میخواد بخرم.
فکر میکنی 5 سال دیگه دلت چی میخواد؟
انگار خیلی مطمئنی که به یوما میرسیم.
اسکالن گفت
تو هم مطمئنی که نمیرسیم. خب 2 قطار از اینجا رد میشه و منم یه اسلحه دارم. اینا به هم اطمینان میدن که ما به یوما میرسیم. تو چی داری؟
کید لبخند زد و گفت
میبینیم.
بعد ناگهان در حالی که لحن صدایش تغییر کرده بود گفت
چی شد مأمور قانون شدی؟
واسه خاطر پول. موقعی که این را می گفت احساس حماقت می کرد. اما ادامه داد
من برای گلدار تو پانتانو واش کار می کردم تا اینکه سد قدیمی نانا شکست و آب دره سانتاروزا رو پر کرد. اون وقت ارتش اطراف منطقه بود و اینطوری شد که کلانتر بخش پیما یه تعداد نیرو از منطقه جمع کرد. تمام بهار آپاچی‌ها رو تعقیب می کردیم. من و کلانتر خوب با هم کنار می اومدیم. برای همین به هم پیشنهاد داد اگه دوست دارم معاونش بشم.
اسکالن می خواست بگوید کارش را با ماهی 75 دلار شروع کرده و حالا حقوقش به 150 دلار رسیده است. اما بعد منصرف شد.
بعدا هم یه روز خودت کلانتر میشی و حقوقت میشه ماهی 200 دلار.
شاید.
و بعد یه شب وقتی میخوای یه گاوچرون مستو که نمیشناسیشو داره یه کافه رو به هم میریزه دستگیر کنی، قبل اینکه اسلحتو بیرون بکشی یه گلوله نثارت میکنه.
منظورت اینه که من احمقم که این کارو قبول کردم؟
در صورتی که خودت قبلاً به همچین نتیجه‌ای نرسیده باشی.
اسکالن دستش را از روی اسلحه‌اش برداشت و تنباکو و کاغذ سیگارش را از جیب پیراهنش بیرون آورد. بعد شروع کرد به پیچیدن یک سیگار.
حتما حساب کردی که من چقدر میارزم. کید لحظه جا خورد، اما باز لبخند زد و گفت: نه، حساب نکردم. شاید قیمتت بالاتر از چیزی باشه که من فکر میکنم. اسکالن کبریت را روی میز کشید. سیگار را روشن کرد و بعد آن را به طرف کید انداخت. سیگار روی زمین بین دو چکمه کید افتاد. کید، تو اونقدر پول نداری که منو بخری. کید با بی‌تفاوتی شانه بالا انداخت و بعد دلا شد و سیگار را برداشت. تو رفتار خیلی خوبی با من داشتی. فقط میخواستم کارو برات آسان‌تر کنم. کمی بعد آفتاب به داخل اتاق تابید. ابتدا آفتاب ضعیفی بود، سرد و بیحال. بعد پرنورتر و گرمتر شد و شعاع لوزی شکلی روی زمین بین میز و تخت خواب انداخت. صبح به کندی میگذشت، چون آنها کاری نداشتند و هر یکی در عین بیقراری به فکر جایی غیر از آنجا بود. البته در این حال هیچ یک از آن دو نمیگذاشت دیگری متوجه اضطراب درونیش شود. معاون کلانتر برای خودش و سارق سیگار میپیچید و در سکوت سیگار دود میکردند. یک بار کید از اسکالن پرسید قطار چه ساعتی میرسد. اسکالن هم پاسخ داد کمی بعد از ساعت 3. اما بعد کید دیگر دنبالی موضوع را نگرفت. اسکالن سمت پنجره رفت و به خیابان تنگ خاکی که همون خیابان کامرشیال بود چشم دوخت. بعد از جیب جلیغش ساعتی بیرون آورد و به آن نگاه کرد. تقریبا ظهر شده بود، اما آدم‌های کمی در خیابان بودند. این مسئله اسکالن را به فکر انداخت که شاید چنین چیزی برای شنبه ظهر کمی غیر طبیعی باشد. اما بعد فکر کرد شاید چون عصبی است خیال بافی می کند. با دقت به مردی که طرف دیگر خیابان زیر یک سایبان به تیرکی تکیه داده بود نگاه کرد. مرد انگشت های دو دستش را بی تفاوت به کمربندش قلاب کرده بود و کلاه کابویی بزرگش پشت سرش بود. چیزی در ظاهرش بود که باعث می شد اسکالن احساس کند قبلن او را دیده است. در یکی دو ساعت گذشته هر بار اسکالن کنار پنجره می رفت او را می دید که همچنان آنجا ایستاده بود. نگاهی به جیم کید که روی تخت دراز کشیده بود انداخت و بعد دوباره به بیرون نگاه کرد. در همین وقت دید یک نفر به مردی که به دیرک تکیه داده بود نزدیک شد. آن دو چند لحظه با هم صحبت کردند. سپس نفر دوم یکی از اسبها را از ردیف اسبهایی که بسته بودند باز کرد. بعد سوار اسب شد و به تاخت به سمت انتهای خیابان به راه افتاد. نفر اول چند لحظه رفتن او را تماشا کرد و برای اینکه نور آفتاب اذیتش نکند لبه کلاهش را پایین کشید. در این موقع بود که اسکالن او را به خاطر آورد. حالا که لبه کلاه تا وسط چهرهش را پوشانده بود، اسکالن یاد اول صبح افتاد. مرد روی صندلی که وانمود می کرد خواب است. یاد همسر و سفرزندش افتاد. یادش افتاد که دختر کوچکش روی پایش نشسته بود تا پیش از شب بخیر پدرش را ببوسد. اسکالن به دخترش قول داده بود از تاکسون چیزی برایش بخرد. نمی فهمید چرا یک دفعه تمام این خاطرات به ذهنش هجوم آورده بود. بعد سعی کرد فکر آنها را از سرش بیرون کند، چون موقع فکر کردن به خانواده نبود. احساس می کرد غمی راه گلویش را گرفته است. انگار چیزی خورده بود و حالا آن لقمه از گلویش پایین نمی رفت. این حس باعث شد ضربان قلبش کمی تندتر شود. جیم کید که داشت به او نگاه می کرد لبخندی زد.
آشنای منن؟
فکر نمی کردم سر و کلشون پیدا بشه.
مثل روز برام روشن بود.
اسکالن دوباره نگاهی به مردی که طرف دیگر خیابان ایستاده بود انداخت و به جیم کید گفت: بیا اینجا. با سر به طرف پنجره اشاره کرد. ببین این یارو کدوم یکی از اون دوستاته. کید نیمخیز شد و در حالی که دستهایش را به لبه پنجره تکیه داده بود گفت: چارلی پرینس. بعد دوباره نشست. یه نفر دیگه هم بود که رفت کمک بیاره. چارلی احتیاجی به کمک نداره. از کجا میدونستی قراره بیارمت کانتنشن؟ مگه خودت به اون یارو کارمند ولز فارگویی نگفتی من دوستایی دارم که ممکنه تو تپای اطراف تعقیبمون کرده باشن؟ حالا میبینی. اگه تو بنسونم بودی از پنجره که بیرون رو نگاه میکردی باز میدیدشون. کمکی به حالت نمی کنن. تا حالا کسی رو ندیدم که حاضر باشه به خاطر 150 دلار کشته بشه. بعد مکسی کرد. به خصوص مردی که زن و 3 تا بچه داره.